بسم الله الرحمن الرحيم. برخی از منطقیان گفته بودند که نقیض مطلق مطلق است. مصنف ابتداعا این کلام رو نپذیرفت، ولی در پایان فصل دو راهی برای توجیه این کلام اظهار کرد. راه اولشون این بود که ما مطلقه رو مقید میکنیم به مادام الوصل، مادام وصل الموضوع. اگر این تقیید رو در هر دو طرف انجام بدیم، نقیض مطلقه مطلقه خواهد بود. راه اول با اشکالش و توضیحاتش گذشت. راه دوم که دیروز شروع کردیم این بود که ما از قول اون بعض منطقیینی که اطلاق و امکان و ضرورت، یعنی به طور کلی جهت رو متعلق به سور قضیه گرفتن، نه به رابط قضیه، به ربط قضیه، از قول اونها استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که نقیض مطلقه مطلقه. اون آقایون گفته بودن که اگر قضیه ما مطلقه باشه، اطلاق کاشف از اینه که افراد موضوع عبارتند از موجودات خارجی فلمازی عبلهار، و اگر جهت قضیه امکان باشه، این امکان کاشف از اینه که افراد موضوع عبارتند از افراد خارجی فلمستقبل، و اگر جهت قضیه ضرورت باشه، این ضرورت کاشف از اینه که افراد موضوع عبارتند از افراد خارجی فلعظمت اصطلاح. فعلا با امکان و ضرورت ما کاری نداریم، چون میخوام قضیه مطلقه بذاریم، پس با اطلاق کار داریم. اونها میگفتن اگر جهت قضیه اطلاق باشه، موضوع قضیه عبارت است از افراد خارجی فلمازی عبرها. ما از همین استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که نقیض مطلقه مطلقه. میگیم اگر مطلقه ای داشتیم، مثلا یه موجب کلیه یا یه سالبه کلیه، مثالی که خود مصنف زدن، در این حال موضوعش عبارت میشه از افراد موجود فی زمان خاص. اگر ما یک جزئی آوردیم خلاف اون کلی، یعنی مثلا موجب کلیه رو برش یک جزئی آوردیم که خلافش بود، سالبه جزئیه، یا موجبه یا سالبه کلیه رو یه جزئی خلافش که موجبه جزئیه رو آوردیم، و این جزئی را هم موضوعش رو مقید کردیم به همون زمانی که موضوع اون کلی رو مقید کرده بودیم، تناقض حاصل میشه. اگر باقی شرایط رو مراعات کنیم تناقض حاصل میشه. یعنی اگر گفتیم بعض انسان‌های موجود در روز جمعه صائم، کل انسان‌های موجود در روز جمعه صائم است، بعد این را گفتیم که بعض انسان‌های موجود در روز جمعه صائم نیستند، اینجا تناقض حاصله. با اینکه هر دو قضیه هم مطلقه است، اما مطلقه به دید اون گروه از منطقیه. مطلقه یعنی موضوعش اختصاص به زمان خاص داره، اختصاص به زمان ماضی حاضر. دیدید هر دو قضیه هم اینطور شد، یعنی موضوعشون مختص شدن به مثلا زمان جمعه. یکی گفت کل انسان‌های در اون زمان صائمند، یکی گفت بعض انسان‌های در اون زمان صائم نیستند، تناقض حاصل شد. یا اگر سالبه کلیه بود، لا شیء من الانسان‌هایی که در روز جمعه هستن به صائم، اون وقت یکی قضیه دیگه که میگره جزئیات که بعد انسان‌هایی که در اون زمان هستن صائم هستن، با تناقض حاصل میشه. پس اگر موجبه کلیه یا سالبه کلیه داشتیم و در این موجبه کلیه یا سالبه کلیه در موضوعش این قید زمان رو زدیم، اگر در دو جزئی دیگری که مقابل این دو کلیه هست باز همین قید رو برای موضوع آوردیم، با مراعات سایر شرایط تناقض، تناقض حاصل خواهد شد. یعنی بین دو مطلقه تناقض برقرار میشه. پس قبول میکنیم که نقیض مطلقه مطلقه است، منتها با این شرط که موضوعش رو مقید به زمان خاص میکنیم. موضوع هر دو رو، هم اصل و هم نقیض. اینو متنش خوندیم، توضیح شارح و خواجه باقی مونده بود که خارج گفتن نداره. همین مطلبی که الان گفتم یکی چرا از رو میخونم، اشارتون الى مادر شرما من ان هذا الاعتبار یختزی جزئیت الحکم. این کلام مصنف اشاره به اون چیزیست که ما در همون فصل خودش که فصل 165 بود ذکر کردیم، که گفتیم این اعتباری که بعضی از منطقیون کردن که جهت رو مرتبط به سود قضیه گرفتن، نه اینکه جهت رو مرتبط به ربط قضیه بگیرن، این اختصا میکنه جزئیت حکم، یعنی منطبق بشه بر جزئیت موضوعات که افراد خارجی فی زمان الماضی از زمان الحال باشد. اینها جزئی از موضوع. وقتی میگیم کلوگین کذا، کلوگین شامل تمام افراد خارجی و افراد ذهنی میشه. افراد خارجی هم اعم از موجود فی الماضی یا موجود فی الحال یا موجود فی المستقبل، اما اینها در بین تمام این افراد حکم اختصاص دادن به افراد موجود فی الماضی، خارجی ماضی یا افراد موجود خارجی فی الحال. جزئی کردن حکم رو، یعنی حکم رو بر جزئی از موضوعات مترتب کردن. این در صفحه 166 گفتیم یکی از اشکالاتی که برای این قول گرفتیم این بود که شما موضوع رو جزء کردید، یعنی جزء موضوع رو بعد از کل ذکر کردید. کل دین که گفتید تمام افراد دین اراده نکردید، بلکه بعد افراد دین اراده کردید، در حالی که کل دین ظاهرش اراده تمام افراد دین. اشارتون الى مذکر نامین ام نهاز الاعتبار، این اعتباری که بعضی از منطقی این بشت هستن اقتضا میکنه جزئیت حکم، یعنی اقتضا میکنه که حکم بر جزئی از موضوع مترتب بشه، در حالی که موجب کلیه حکم رو بر کل افراد موضوع مترتب میکنه. و این نمایسه و تناقض به حسب هذا الاعتبار، تناقض به این اعتبار درست میشه بین دو مطلقه به این جهت که حکم بر جیمهای موجود در یه زمان خاصی حکم به این که این جیم ها جمیعا به هستن، و از اون طرف در نقیض حکم به این که بعضی از این جیم ها به نیستن در همون زمان معین. این دوتا حکم، یکی حکم بر کل این افراد جیم موجود در اون زمان به این که به هستن، یکی حکم بر بعض از همون جیم ها در همون زمان به این که به نیستن. این دوتا حکم ما لا یجتمعان علی الصدق ولا علی الکذب، نه هر دوشون میتونن صادق باشن نه هر دوشون میتونن کاذب باشن، بلکه یکی صادق یکی کاذب. پس شرایط تناقض رو بده، به اینجا تناقض بین این دو مطلقه برقرار هست. خود اضافه می کنن که ما نقیض مطلقه رو مطلقه میتونیم بگیریم با این شرطی که مصنف ذکر کرد که یک قید زمان معینی برای این موضوع و همون قید زمان معین رو برای این موضوع ذکر بکنیم، یعنی هم در اصل ما قید زمان رو بیاریم برای موضوعش، هم در نقیض قید زمان رو برای موضوعش بریم. این هست درسته، ولی علاوه بر این یه شرط دیگه هم لازمه که مصنف اون شرط رو ذکر نکرد. شرط اینه که این زمانی که ما ذکر میکنیم زمانی باشه که فراگیر باشه حکم رو، یعنی حکم درست تطبیق بکنه بر این زمان. اینطور نباشه که حکم جزی از این زمان رو بگیره و مازاد از این زمان بتونه حکم دیگه پیدا کنه. مثال میزنم روشن میشه. در اون مثال سومی که گفتیم تمام انسانهای موجود در روز جمعه اینا صائم هست، صوم حکمی که تمام روز جمعه رو میگیره، یعنی کسی میخواد صائم باشه و از اول صبح جمعه تا آخر روز جمعه صائم باشه. بنابراین صائمون با زمان جمعه که قید شده منطبق هم، یعنی تطبیق میکنه، یکی بیشتر از دیگری نمیاره. اما اگر گفتیم کل انسانهای موجود در روز جمعه مصلی هستن، صلات حکمی نیستش که سر تا سر روز جمعه تطبیق بکنه، بلکه در یک مثلا فقط این 5 دقیقه نماز روز جمعه صلات واقع میشه. اگر گفتیم بعض انسان‌های موجود در روز جمعه مصلی نیستن، تناقض نگفتیم، چون ممکنه کل افراد موجود در روز جمعه در اون 5 دقیقه اولش مصلی باشن، در 5 دقیقه دومش بعدشون مصلی نباشن، چون حکم فراگیر نیست تمام زمان رو، لذا تناقض پیش نمیاد. ممکنه اونی که اثبات میکنه ناظر به قسمتی از اون زمان باشه، مقطعی از اون زمان باشه، اونی که نفی میکنه ناظر به مقطعی دیگر اون زمان باشه. اما اگر حکم فراگیر کل زمان رو میگیره، خب اگر اثبات کردیم برای کل انسان ها دیگه نمیتونیم نفت کنیم از برد انسان ها، چون تمام اون زمان رو این حکم گرفته و برای تمام انسان ها ثابت شده. از بعد انسان ها اگر بخواد در همون زمان سلب بشه تنابض میشه. پس توجه کنیم که علاوه بر اون شرطی که مصنف کرده که باید قید زمان خاصی به این موضوع و به اون موضوع ملحق بشه، علاوه بر این باید این شرط رو هم داشته باشیم که اون زمان هم باید زمانی باشه که به حکم تصدیق بکنه. حکم اینطور نباشه که در مقطعی از اون زمان بتونه واقع بشه و در مقطع دیگه واقع نشه، بلکه در سرتاسر اون زمان واقع بشه، مثل همون سومی که در سرتاسر جوره واقع میشه، نه مثل سلاتی که در قسمتی از اون زمان میتونه واقع بشه و در قسمتی از اون زمان میتونه واقع نشه. اقول و هذا ایزن این حیله دوم علاوه بر اون شرطی که مصنف کرد یحتاج الی شرط آخری، و اون شرط آخر اینه که این زمان مطابق با حکم باشه، یعنی درست حکم در اون زمان منطبق بشه، چیزی اضافه و کم نیاد. غیر محتمل اون زمان احتمال این نداشته باشد که ینقسم الی اجزایی که یمکن ان یقع الحکم در بعض اجزایش دون بعد، اینطور تقسیمی برای زمان نباشه، یعنی حکم طوری نباشه که با از این زمان کم بیاره، به طوری که ما بتونیم این حکم رو در مقطعی از این زمان اثبات کنیم در مقطع دیگر نکنیم. این اگر باشه هر دو صادره، هم عکس صادره هم نقی صادره، دیگه ما تناقض نداریم. محتمل این چنین تقسیمی نباشد تا جمع شود وقوع ولا وقوع با هم در اون زمان وصف کنند هر دو قضیه با هم، اینطور نباشه، چون اگر اینطور باشه دیگه تناقض حاصل نمیشه. مثلا اگر بگیم کل انسانی که موجود است این نهار حاضر جمعه فهوز سائم زال چند نهار، این قول که موجود کلیت مناقض است با قول دیگر ما که سالوی جزیت و از هم لیسه به سائم در همون زمان که نهار جمعه است، این تناقض حاصل میشه. چرا؟ چون سوم با کل زمان جمعه تفکیر میکنه. اما اذا قلنا کل انسان موجود فی نهار حاضر جمعه فهو مسلم در همون نهار، این موجب کلیه لا یناقض قول ما که موجب سالم جزئیات بعد هم لیسه به مسلم در نهار جمعه. خب بله این میشه، بعدی کلشون در نهار جمعه منتها در پنج دقیقه اول مسلم باشن، بعدشون در نهار جمعه یعنی در پنج دقیقه دوم مسلم نباشن، هیچ معنی نداره، با هم جمع میشه و هر دو صادق هم تناقض حاصل میشه. لأنه یمکن ممکن است که یکون کل اینها مسلم باشن فی بعض اجزاء این نهار جمعه که پنج دقیقه اول مثلا، و غیر مسلم باشن در بعض دیگر که پنج دقیقه دومه. فیست دقل حکمانه من هر تو حکم صادقه، هم اثبات صلات هم نفی صلات صادقه، چون اثبات صلات ناظر به زمانی و نفی صلات ناظر به زمان دیگری، چون زمان تجزیه شد، جمعه تجزیه شد، در جزئیش ممکنه اثبات صلات کنیم، در جزئی دیگه ممکنه نفی صلات کنیم. در خلاف سال که اجازه نمیداد این نهار جمعه تجزیه بشه و بگیم در بعضی از قسمتش سوم حاصل شده در بعضی قسمتش سوم حاصل نشده، چون سوم در سرتاسر باید حاصل بشه. فیصدق الحکمان معن کما ذکرناه فی المطلقات، چنانکه همین مطلب رو در اون صفحه اول فصل در مطلقات ذکر کردیم که گاهی از اوقات مطلقات هر دو صادقن. مثلا گفتیم کل انسان نائم جلسه لیسه بعد الانسان به نائم جلسه، گفتیم هر دو صادقه، یعنی بعضی نائم هم فی زمان، کلشون نائم هم در زمانی و بعضی نائم نیستن فی زمان آخر. اینو گفتیم چون زمان ها فرق میکنه تناقض بین این دو مطلقه حاصل میشه، مگر اینکه از حیله اول استفاده کنیم، یعنی قید مادام بیاریم. اگه قید مادام آوردیم تناقض حاصل میشه، ولی دیگه این حیله ثانی نیست، اون حیله اوله که بحثش گذشت. الا ان یقید احد طرفین به دوام کما کان سمت، مگر اینکه یکی از دو طرف این نقیض رو، یعنی یا اون اصل و یا اون نقیض رو مقید به دوام بکنیم، بگیم مادام وصف الموضوع، در این صورت تناقض حاصل میشه کما کان سمت. چرا که در مطلقات هم این کار انجام میشد، ولی اگر این کار رو ما بکنیم دیگه از حیله اول استفاده کردیم نه از حیله دوم. تون میخونم به خاطر اینکه اینا خیلی مطلب نداره. خب آیا این حیله دوم مورد پذیرش شما هست یا نه؟ ایشون می فرمان که ما با اصل مبنا مخالفیم، بنا درست، یعنی اگر ما قبول بکنیم که اطلاق بیانگر جزئیت موضوعه، یعنی بیان میکنه که موضوع عبارت است از افراد موجود خارجی فلمازی ابلحال، اگر ما این رو قبول بکنیم بنا رو قبول بکنیم، نقید مطلقه میشه مطلقه. یعنی اگر ما مقید کردیم این فرد رو، این قضیه رو، موضوعش رو مقید کردیم به زمان خواست، موضوع اون قضیه دیگر رو که خلاف این قضیه است مقید کردیم به زمانه، به همون زمان خواست، طلاق فاسد میشه، در حالی که هر دو قضیه مطلق هست، از نقید مطلقه میشه مطلقه. اینو قبول میکنیم ولی اصل مبنا رو قبول نداریم که اطلاق بیان کننده جزئیات موضوع باشه. ما میگیم اطلاق بیان کننده نحوه ارتباط محبوب موضوعه، یعنی ما جهت رو مربوط به ربط قضیه میگیم، نه مربوط به موضوع قضیه میگیم، مربوط به سور قضیه قرار نمیگیم، مربوط به ربط قضیه قرار میگیم. از مبنا رو قبول نداریم، به دو جهت مبنا رو قبول نمیکنیم، دو جهت میاد که البته قبلا هم جهاتی آوردیم، دو جهت دیگه هم ذکر کردیم که مبنا رو قبول نمی‌کنیم، در صفحه 166 ذکر کردیم. حالا اینجا میشون دو تا جهت ذکر کنم. جهت اول این که این مبنای شما همه جایی نیست، در بعضی جاها نمیتونید این مبناتون رو عمل کنید، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما اگر به این مبنا ملتزم بشید بسیاری از فواید رو از دست میدید، چه توضیح خواهیم داد که اون فواید چیه. پس دو تا اشکال برای شما. اشکال اول اینه که این کلام شما همه جایی نیست، اشکال دوم اینه که کلام شما باعث فوت بسیاری از فواید میشه. فقط قضا به هذا قومون، حکم کردن به این مطلب قومی، یعنی گروهی از منطقیون اینطور قرار گذاشتن که اطلاق بیان کننده وضع موضوع باشه، و اگر اطلاق بیان کننده وضع موضوع باشه قضیه مطلقه ای با قضیه مطلقه دیگری تناقض پیدا میکنه به همین بیانی که گذشت. لکن نهم ایزن، لکن این گروه هم ممکنشون نیست که استمرار بدن و دوام داشته باشن بر مراعات این قانون که همه جا اطلاق به این معنا باشه. نمیتونن این مبنا رو در همه جا استمرار بدن، در بعضی موارد این مبنا نقض میشه، خودشون هم نمیتونن بهش منتظر بشن. که مثال میزنم، این اشکال اول. اشکال دوم، و معذالک و یحتاجون الى ان یعرضوا، محتاجن که اعراض کنن از مراعات شرایط دیگری که لها برای اون شرایط قنا و فایده است، یعنی باید چیزهایی رو که دارای فایده است از بین ببرن و از اونها اعراض میکنن، یعنی بسیاری از فواید رو از دست ببرن با این مبناشون. و یرجع فی تحقیق ذلک الى کتابش اخولو، یرید این که این مذهب هذا مذهب قومن فی تفسیر الاطلاق، این مذهب قومی در تفسیر اطلاق که بیانش گذشت در صفحه 165. لیکن فساد توجه پیدا می کند علیهم من جهت، از دو جهت کلامشون فاسده. جهت اول اینه که اینها نمیتونن این قانون رو قانون کلی بدونن و در همه جا ازش استفاده کنن. این قانون یعنی اینکه اطلاق بیان کننده وضع موضوع باشه و بیان بکنه که موضوع عبارت است از افراد خارجی فلمازی ابلحال، این رو نمیتونن در همه جا مورد استفاده قرار بدن، زیرا در بعضی موارد خودشون هم نمیتونن ملتزم به این قانون بشن. مثالی که میزنم اینه که یه جا سالبه کلیه ما داشته باشیم به این صورت که هیچ یکی از کتاب صاحب هزار بار طلا نیست، هزار بار اثر طلا نیست. موضوع عبارت از کتاب، محمول عبارت از مالک هزار بار طلا بودن. موضوع رو شما عبارت میگیرید از موجودین فلمازی ابلحال، معنی این میشه کتابی که در گذشته بودن و در حال هستن هیچ کدامشون مالک این مقدار طلا نیستن. این بعضی خود صادقه نگاه میکنیم این کتاب ما هیچ کدام مالک این مقدار طلا نبودن. نسبت به آینده چه کار نداریم چون قضیه مطلقه است، چون قضیه مطلقه است فقط به گذشته و حال کار داریم، و در گذشته و حالا مکاتبی نداشتیم که یه همچین دربتی داشته باشیم. خب قدیه ساکره میان اکتش میکنیم این حدیه رو. سالبه کلیه کنفته ها اکت میشه، یعنی یه سالبه کلیه دیگه میشه، منده جای موضوع معمول عقد میشه. میشه هیچ مالکه این مقدار طلا کاتب نیست. جای کتاب عبد فرده یه جای موضوع هم خود موضوع در اینجا مالک این مقدار طلا. این رو اختصاص میدیم به گذشته ها. هیچ مالک این مقدار طلا که در گذشته زندگی میکرده یا در حال زندگی میکنه کاتب نیست. این درست نیست، چون ممکنه ما اصلا در گذشته و در حال هیچ کسی رو که سال این مقدار طلا باشه نداشته باشیم. چه کاتب چه داره کاتب؟ شما دارید سر بی کتابت میکنید از یه همچین کسی که مالک چه این مقدار طلایی، در حالی که ممکنه در گذشته به حال این مقدار این مالک این مقدار طلا رو نداشته باشیم. اصلا سردی ها ولی ممکنه خواهیم سال این مقدار طلا بیش از من بوده. از توجه شدید که در اینجا عکس ثابت میشه، عکس کاذب میشه. علت کذبش قید زدن به موضوع. شما اگر قید این موضوع رو بردارید نسبت به آینده ممکنه ما همچین کسی داشته باشیم، همچین کسی که مالش این مدار طلا باشه داشته باشیم، اون وقت عکس هم صادق میشه، همچین که عکس باشه. اگر عکس صادق باشه باید عکس صادق باشه. اینجا سالبه کلیه کنسته ها عکس شد، عکس صادقه، عکس صادق نیست. علت عدم صدق عکس با اینکه عکس صادقه اضافه کردن این قیدی که شما به موضوع اضافه کردید. پس این قید نباید به موضوع اضافه بشه، زیرا موجب کذب عکس میشه، در حالی که قانون منطقی اقتضا میکنه که اگر عکس صادقه عکس هم صادق باشه. دیدیم که شما در این گونه موارد نمیتونید به قانونی که خودتون جعل کردید عمل کنید. پس تحفظ بر این قانون برای شما استمرار نداره، در همه جا امکان نداره. احداهما جهت اول اینه که این گروه را لا یمکنه همال استمرار علی مذهب هم در جمیع مواده. مثلا اگر تصمیم بگیرن که عکس کنن سالبه کلیه مطلقه ای را که مادهش این چنین باشد، ما کان الماده قول ما لا واحد من الکتاب الموجودین فی هذا الزمان، که زمان ها گرفته ایشون به مالک الف وقر ذهبین، وقر نه وقر، وقر یعنی بار سنگین، بار خر یا بار افتر، نه بار شطور. بار شطور لفظ دیگه گفته میشه. هیچ یک از کتابی که در این زمان موجودن، مثلا در زمان ما به گذشتم کار نداشته باشیم، در این زمان موجودن مالک هزار بار طلا نیستن. این صادقه. هیچ یک از کتاب این امروز مالک این مثل طلا نیست، این صادقه. حالا عکسشو ببینیم، یعنی عکس انده هم عکس میشه در نظر اونها به قول ما لا واحد من میم لکو الف وقر ذهبین به کاتبه. این عکس صادقه، اما اگر قید هذا الزمان به موضوعش بخوره میشه کاتب. قید هذا الزمان به موضوعش بخوره شد آقایون معتقدن که قید هذا الزمان باید بشه ملحق بشه. اینجور میشه عبارت لا واحد من میم لکو الف وقر ذهبین الان به کاتبه. کسانی که الان این مقدار ذهب مالکن میشونن کاتب نیستن. ما اگر بگردیم میبینیم که در امروز مثلا در این زمان کسی رو پیدا نمی کنیم که مالک این مقدار ذهب باشه. بنابراین قضیه خودش کاتب رو بخاطر اینکه موضوع نداره. اینجاست که جای اشکال محاکمات پیش میاد. لازم نیست موضوع داشته باشه، سالبه کلیه میتونه موضوع نداشته باشه، اشکال هم وارده. محاکمات اشکال جلوه خواهیه که اینجا سالبه کلیه دارید میگید موضوع نداره و لذا کاتبه. ما میگید موضوع نداشته باشه، سالبه میتونه موضوع نداشته باشه. طالبه منتفی میشه به انتفاع محمود، منتفی میشه به انتفاع محمود. اینجا طالبه صادقه چون موضوع نداره، نه چون موضوع داره و محمود نداره. شما میخواد برش موضوع درست کنید بگید محمود نداره، خطمتون جواب میده که نه اینجا موضوع نداره، طالبه صادقه چون موضوع نداره. ایده نداره که طالبه صادق بشه به خاطر انتفاع محمود. فلا یبقى الموضوع على شرطه، موضوع رو نمیتونیم باقی بذاریم به همون شرط حاضر زمان. یعنی که ایده حاضر زمان رو بر موضوع در این موضوع این عکس نمیتونیم بیاریم. فا این نهو یمکن، ممکن است که لا یکون فی حاضر زمان الف و بقر ذهب الاطلا، ممکن اصلا در این زمان هزار بار طلا پیدا نشه که کسی مالکش باشه، یعنی همچین مالکی ما نداشته باشیم، موضوع نباشه ما. ما انها در قضیه خود پس روشن شد که این قضیه عکس کاذبه، به قول ایشون قضیه عکس کاذبه در حالی که عکس صادق. علت کذب این قضیه عکس چیه؟ اضافه کردن قید آغاز از زمان. شما قید آغاز از زمان رو باید بگید عکس میشه صادق، عکس میشه صادق همونطور که عکس صادق، پس قید آغاز از زمان مداهی ما هست، بنابراین اون قید باطله. قضیه مطلقه و به نظر شما قید حاضر زمان داره و این قید حاضر زمان مزاهم. حالا این خود که ما قضیه رو ممکنه میگیریم یا قضیه رو ضروریه میگیریم، اگه ممکنه باشه به لحاظ آینده، اگه ممکنه باشه به لحاظ آینده، اگه ضروریه باشه به لحاظ هر سه زمانه. خب حالا درسته که در این زمانی همچین مالکی ما نداریم، ولی در زمان آینده یا به لحاظ هر سه زمان ممکنه داشته باشه، پس ایراد وارد نیست. قضیه رو ممکنه میگیریم مثلا ایشون میگه که پیدا که این قضیه رو خود آقای مطلقه میگیرن، ما خالی از سه تا قضیه که نیستیم، بنابراین قول اینا اینا سه تا قضیه ایشون قائل نیستن، مطلقه، ممکنه، ضروریه. ممکنه قرارش نمیدن چون قید حاضر زمان داره، ضروریه هم قرارش نمیدن چون قید حاضر زمان داره، پس باید مطلقه باشه. فرض چهارمی هم که ما نداریم، بنابراین منحصر میشه، یعنی ضروریه نیست، به خاطر اینکه اگه ضروریه بود قید حاضر زمان نداشت، قید زمان حد نهایت ثلاثه داشت. ممکنه نیست، به خاطر اینکه اگه ممکنه بود قید حاضر زمان نداشت، قید زمان آتی داشت. و فرض بر اینه که آقایون بیش از سه قضیه هم قائل نیستن که ما بگیم قضیه چهارمه، پس اگر ضروریه نبود ممکنه نبود، حتی باید قضیه سوم باشه، یعنی مطلقه. اگر هم مطلقه بود اشکال وارد میشه، همین اشکالی که گفتیم. پس قضیه مطلقه است، اصلش صادقه، عکسش کن. مع ان هذه القضیه، هذه القضیه یلزمهم ان یجعلوها ایضا مطلقه، این قضیه دوم رو هم که عکسه باید مطلق قرار بدن، همونطور که قضیه اصل مطلقه. اذ لیس بضروریت ولا ممکنت علی تفسیرهم، زیرا که این قضیه به تفسیر اونها نه ضروری است نه ممکن. ضروری و ممکن به تفسیر اونها عبارت است از اون که مقید شده باشه به ازمنه ثلاثه در ضروری و مقید شده باشه به زمان آتی در مستقبل، و در اینجا مقید به هیچ کنون ازمنه نشده و مقید به حاضر زمان شده، از نه ضروری نه ممکن علا تفسیره. لا خارج عن هذه الثلاثه عندهم، خارج از این سه قضیه هم که پیش اینا نداریم، اینا فقط سه قضیه قائلن. اگر ما دو قضیه رو نفی کردیم، یعنی قضیه ضروری ممکن رو نفی کردیم، قهرن قضیه مطلقه ثابت میشه. پس عکس یعنی این قضیه دوم اینها هم مطلقه، باید قید حاضر زمان بهش بخوره و اگر قید حاضر زمان خود خراب میشه. فظهر ان مذهبهم لا یستند، مذهبشون همه جایی نیست، در مثل چنین ماده ای صدق نکرد. اشکال دوم اینه که این آقایون فواید بسیاری رو در اثر التزام به این مبنا از دست میدن، زیرا که اینها معتقدن که ضرورت و امکان و اطلاق وضع موضوع رو بیان میکنه و سور قضیه رو مشخص میکنه، کاری به ارتباط نداره. اما ما همیشه جهات رو مربوط به ربط قضیه میگیریم، ربط قضیه گاهی به صورت مطلقه، گاهی به صورت ضروری ذاتیه، گاهی به صورت امکانه و گاهی هم به صورت ضرورت‌های دیگره و گاهی به صورت دوامه، حالات مختلف پیدا می‌کنه. پس ما جهات قضیه رو چون مربوطه به ربط قضیه می‌گیم و ربط حالات مختلف پیدا می‌کنه، موجهات فراوانتری پیدا می‌کنه. اما آقایون که این قضیه رو، این جهات رو مرتبط به سور قضیه می‌کنن، فقط سه جهت رو قبول می‌کنن. هیچ امکانی که ضرورت دیگه نداره. باقی جهات رو از دست میدن و باقی جهات هم دارای فایده هستن. پس اونها چیزهایی رو که دارای فایده هستن. توجه کردید؟ ما جهت رو مربوط به ربط قضیه می‌گیم. ربط قضیه منحصر به این ستا نیست که اطلاق باشه و امکان باشه ضربه ذاتی باشه، بلکه علاوه بر این نحوه های دیگر هم داره. پس ما برای قضیه جهات دیگر هم میتونیم ذکر کنیم غیر از این سه جهت. قضیه مقدمه در نظر ما منحصر به این سه جهت نمیشه. پس ما فواید دیگری رو هم که مدایای مقدمه داره به دست میاد. اما آقایون که جهت رو منحصر به این ستا میکنن و از باقی جهات اعراض میکنن، فوائدی رو که باقی جهات دارن از دست میدن. و ثانی ها انهم یحتاجون الى الاعراض عن مراعات شرایط کثیر الفوائد در علوم و غیر علوم محاورا و ذالک که اعتبار الجهات. این فوائدی که اینا از دست میدن مثل اعتبار جهات هست که اعتبار جهاتی که تکون و به حسب انتصاب المحمولات الى الموضوعات فی تبایعها، که این جهات پیدا میشه از نسبت دادن محمول به موضوع در طبیعتشون، یعنی طبیعت محمول اگر به طبیعت موضوع نسبت داده بشه یک کیفیتی پیدا میکنه. این نسبت یک کیفیتی داره، کیفیت ضرورت، کیفیت امکان، کیفیت اطلاق، کیفیت وقتی معین، وقتی نامعین، بلکه یک کیفیت خاصی داره. از نحوه ارتباط این جهت عبارت است، از نحوه ارتباطی که بین طبیعت محمول و طبیعت موضوع. چون ما جهت رو مربوط به این جور ارتباطی میدونیم، لذا جهات متعدد پیدا میکنیم. ولی آقایون جهات رو مرتبط به این ربط قضیه نمیگیرن، مرتبط به سور قضیه میگیرن. بنابراین جهات رو منحصر میشه به سه تا و باقی جهات رو که کثیره الفوایدن از دست میدن. و هم حین یجعلون الجهات متعلقتا بالاسوار، اینها چون که جهات رو مربوط به سور قضیه و بیان کننده موضوع قضیه میگیرن، اعراض میکنند از این جهاتی که رابطه طبیعی موضوع و محمول رو بیان میکنه. ضرورتا البداها از این نحوه جهات دیگری که غیر از ضرورت امکان و اطلاقه اعراض میکنند، یعنی جهات دیگر رو که کثیرت فواید هم در علوم و در محاورات اینها ندیده میگیرن. اشکال تمام شد. خواجه بیان میکنن که ما راه حلی داریم که قضیه مطلقه نقیضش مطلقه بشه. همین راه چاره دومه، منتها دیگه این اشکالا برش وارد نمیشه. از این مبنای خرابی هم که بعد منطقیم بشن استفاده نمیکنه. راه چاره اینه که این قید زمان رو شما به موضوع ملحق نکنید، این قید زمان رو به حمل ملحق کنید. در چاره دوم ما از قید زمان استفاده میکردیم، میگفتیم زمان معین رو در اون عقل اعتبار میکنیم، در نقیض هم همون زمان معین رو اعتبار میکنیم، تناقض بین این دوتا مطلبه حاصل میشه. اما این زمان معین رو در موضوع اعتبار میکردیم. اشکال پیش آمد که اولا لازم است که ما نتونیم این قانون رو در همه جا پیاده کنیم، ثانیا بسیاری از فواید رو از دست میدیم. ما قید زمان رو میاریم اما در محمول اعتبارش میکنیم، نه در موضوع. این اشکالاتی که الان بر این گروه از منطقی بین گرفتیم وارد نمیشه و در این حال مطلقه نقیضش میشه مطلقه با این بیان. مثلا در همون مثال خودمون میگیم که کل انسان ها سائمون فی نهار یوم جمعه، کاری نداریم به انسان های موجود در کلی، کل انسان ها سائمون در نهار همین جمعه. در این روزی که مثلا جمعه باشه همه سائمون. میبینید قید زمان آوردیم اما قید زمان بردیم تو محمود، همون معنا افاده شد اما ما موضوع رو تغییر نکردیم، موضوع به همون عمومیت خودش باقی گذاشتیم. تغییر میشه قهره ما تغییرش نکرد. همه انسان ها سائمند در امروز. حالا اگر بگیم بعضی از انسان ها صائم نیستن در این روز میشه تناقض. این در این روز رو ما آوردیم همونطور که اون گروه از منطقی می آوردن، اما در این روز ما در ناحیه محمول گذاشتیم در هر دو قضیه. قضیه دوم که سالقه جزئیه بود، نقیض چه برای قضیه اول که موجب کلیه است؟ نقیض مطلقه مطلقه شد، نقیض مطلقه مطلقه شد بدون که گرفتار اشکال تضییق موضوع بشیم. موضوع رو تضییق نکردیم، موضوع به همون توسعه خودش باقی است، به همون وسعت خودش باقی است، محمول تضییق شد. وقت در اینجا ایشون میگه که این قضیه که محمول رو تضییق هم رو تضییق میکنه، رابطه زیر میشه. وقتی محمول تضییق شد هم تضییق میشه و رابطه زیر میشه، یعنی این سوم با این موضوع که انسان ها هستن رابطه پیدا میکنن در یوم جمعه. پس قضیه میشه قضیه وقتیه، چون هر جا که ربط محمول به موضوع در وقت خاص بود قضیه میشه وقتی. منتها گاهی قضیه وقتی ضروری است، گاهی ضروری نیست. یعنی گاهی هست همین محمول باید برای موضوع باشه، قابل انفکاک نیست در اون وقت، مثل اینکه انخصاص برای خبر در وقت خاصی حتما باید باشه، قابل انفکاک نیست. اما گاهی قابل انفکاک هست، مثل سوم برای انسان قابل انفکاک هست در روز جمعه، اراده بکنه روزه نمیگیره، اراده بکنه روزه میگیره، قابل انفکاک هست. پس این محمول اگر در وقت خاصی برای موضوع ثابت شد قضیه میشه وقتیه، اگر انفکاک این محمول از اون موضوع جایز نبود میشه وقتیه ضروریه، اگر انفکاک جایز میشه وقتیه غیر ضروریه. پس قضیه وقتیه حالا چه ضروریه باشه چه غیر ضروریه، قضیه مطلقه منتها وقتیه، نقیضش هم مطلقه منتها وقتیه. از نقیض مطلق مطلق شد. وعلم ان الفساد فی هذا الاعتبار انما وقع لتغییر الموضوع به زمان معین، چون ما موضوع رو به زمان معین مقید شدیم فساد پیدا شده، همین دوتا فسادی که گفتیم. فان ذلك این تغییر موضوع به زمان معین قرار میدهد حکم و جزئی لتعلق حکم به بعد ما یغمل علیه الموضوع، به بعد ما یغمل علیه الموضوع، چون موضوع مقید کردن به بعد افرادش، لذا فساد پیدا شد، همون دو فسادی که الان ذکر کردم. اما اگر حکم رو مقید کنیم به زمان معین و موضوع رو ترک کنیم به همون وسعت و اطلاقی که داره، واقعا علی کل ما یقال علیه که واقع شود و اطلاق شود به هر چیزی که قابل حمل بر او، یعنی موضوع رو بذاریم که بر تمام افراد خودش حمل بشه، کانت القضیه مطلقتاً وقتیه. قضیه یک قضیه مطلقه است، منتها مطلقه وقتیه، چون رابطش در وقت خاص حاصل میشه، چون ربط محمول به موضوع در وقت خاص حاصل میشه، بهش میگیم وقتیه. هم صادق است بر ضروریه وقتیه، اونجایی که نتونی محمول از موضوع منفک کنی، هم صادق است بر غیر ضروریه، اونجایی که بتونی محمول رو از موضوع منفک کنی. مثلا انخصاف رو نمیتونیم در وقت خاص از قمر منفک کنیم، میشه ضروری وقتیه. سوم رو میتونیم در همون وقت خاص از انسان منفک کنیم، میشه ضروری غیر، میشه وقتی غیر ضروریه. و حین اذن در این هنگامی که ما محمول مقید کردیم، حکم رو مقید کردیم به زمان معین، یکون المتناقضان مطلقین من جنس واحد، هر دو نقیض چه عرض چه نقیض هر دو طرف متناقضند و هر دو مطلقند و از یک جنسند، هر دو مطلق وقتی هست، هر دو مطلق وقتی هست. خب ما در هر قضیهی که حساب کنیم میبینیم که هر قضیه نقیضش یه چیز دیگه است، یه جهتی دیگه داره. مثلا فرض کنید ضروری نقیضش ممکنه است، مطلقه نقیضش دائمه است و حاکم، اما هیچ قضیه ما نداریم که نقیض خودش از جنس خودش باشه جز همین قضیه مطلقه وقتیه، نقیضش مطلقه وقتیه. این در جوهر النظیر هم ایشون ذکر میکنه، علامه توضیح میدن که فقط در بین قضایه ما یک قضیه داریم که جهتش خودشه، جهت خودش با نقیضش یکی، مطلقه وقتیه نقیضش مطلقه وقتیه، همینی که الان بیان کرد. یعنی اون قضیه که حملش مقید به زمان شده باشه، اگر در عقل این حمل مقید بود در نقیض هم این حمل مقید میشه و دو تا مطلقه نقیض هم قرار میگیرن به شرطی که مراعات سایر شرایط تناقض شده باشه. ولا یقتل قضای المتناقضه نقیضانی که متحده جهت باشن لایق غیر از این دوتا، غیر از این دوتا ما نقیضی نداریم، همین دوتا که نقیض مطلقه وقتیه مطلقه برد. خب ایشون اشاره میکنه که باز در این مسئله باید توجه بکنید که اون شرطی رو که ما در صفحه قبل بکردیم مراعات کنید. شرط این بود که این زمانی که شما قید حمل قرارش بدید زمانی باشه که با اون حکم منطبق باشه، یعنی اضافه بر حکم نداشته باشه، حکمتون مثل صوم باشه که با تمام روز جمعه منطبقه، حکمتون مثل صلات نباشه که زمان رو تجزیه میکنه، زمان جمعه دو حالت دو قسم پیدا میکنه، یک قسمش میتونه مشتمل بر وقوع این حکم باشه، یک قسم رو مقطعش میتونه مشتمل بر لاوقوع این حکم باشه. اون وقت اگر حکم کردیم به وقوع و حکم کردیم به لاوقوع تناقضی پیش نمیاد. زمان حتما باید زمانی باشه که مطابق باشه با حکم، طوری نباشه که حکم کمتر از زمان باشه و بتونه زمان رو تجزیه کنه، در مقطعش وقوع و حکم باشه در مقطع دیگر لاوقوع و حکم باشه. اگر اینطور باشه باز دو تا قضیه تناقض پیدا نمیکنه. اینو شرط در صفحه گذشته گفت. و یاد بقی ان یکون از زمان کما و سفنه، زمان همونطوری باشه که ذکرش کردیم، یعنی زمان با حکم باید منطبق باشه، به استمرار حکم زمان استمرار داشته باشه، یعنی تمام وقت این حکم این زمان رو پر کرده باشه. لعلا یمکن ان یجتمع علی الصدق، تا اینکه ممکن نباشه که این دو قضیه بر صدق جمع بشن. اگر زمانتون تجزیه بشه به وسیله حکم ممکنه هر دو قضیه که یکی حکم وقوع میکنه یکی حکم بلا وقوع میکنه هر دو مجتمع بر صدق بشن، یعنی هر دو صادق باشن. فصل سوم، اشارتون الی تناقض سایر ذوات الجهت. این آخرین فصل از بحث تناقضه که دیگه فصول بعدی مربوط به عکس. ما گفتیم که در ابتدای در فصل اول این بحث تناقض کلام کلی در تناقض بکردیم، تعریف تناقض و شرایط تناقض رو بیان کردیم. در فصل دوم نقیض مطلقه رو بکردیم، گفتیم نقیض مطلقه دائم است و نقیض مطلقه مطلقه نیست مگر با این طور دو توجیهی که گفتیم. در فصل سوم میخوایم نقیض سایر ذوات الجهات رو بیان کنیم، نقیض دائمه رو میخوایم بگیم، نقیض ضروریه رو میخوایم بگیم، نقیض ممکنه رو هم میخوایم بگیم. این سه تا نقیض. فعلا نقیض دائمه، اون چه که امروز درسیم بخونیم نقیض دائمه است، بقیهش میشه بعد جلسه بعد. نقیض دائمه ایشون میگه که نقیضش به همون صورتی است که در حیله اول برای مطلق ذکر. در حیله اول گفتیم که مطلقه دو قسمه، مطلقه عام، مطلقه وجودی، یعنی مطلقه خاص، یعنی وجودی لازروری یا وجودی لادای، وجودی لازروری. برای مطلق عام که مطلق عرفی شد نقیضی آوردیم که اون هم مطلق عرفی بود، برای مطلق وجودی که عبارت بود از عرفی لازروری نقیضی آوردیم که عبارت بود از یک مطلق عرفی به اضافه ضرورت موافق. یادتون هست گفتیم یا گفتیم وجودی لازروری یعنی عرفی لازروری دو قسمت داره، مرکبه، کل و انسانه، کل و کاتبه، متحرک و لساویه، مادام کاتبن لا دائمن، لا به ضروره، چون لا دائمن هم درست بود، نتون اونجور گفتیم که مصنف فقط لا به ضروره رزده کرده، لا به ضروره. این لا به ضروره قسمت دوم قضیه مون، قضیه مون مرکبه. وقتی خواستیم نقیضش کنیم گفتیم جزء اولمون عرفیه، مطلق عرفیه، نقیضش میشه نقیض مطلق عرفی، نقیض مطلق عرفی یا مطلق عرفی دیگه. جزء دومون لا ضرورت که اشاره داره به امکان، نقیضش میشه ضرورت. اون وقت بیان کردیم که این ضرورت، اینا توضیحش گفتیم دیگه تکرار نمی کنم، این ضرورت از نظر کیف موافق با اصله، یعنی همونطور که اصلمون جزء اولش موجبه بود، این قسمت دوم نقیضمون هم که ضروریت موجب است. اون مطلقه عرفیهی که نقیض جزء اول به حساب آمد اون مخالفه با اصله، پس داشتیم اما مطلق عرفی مخالف و اما ضروری موافق، این شد نقیدمون. نقیدمون یه منفصله شد که اما مطلق و عرفی مخالف و اما ضروری موافق. اینو در عرفی گفتیم، در حیله اول اینطور گفتیم که مطلقه عرفیه نقیدش مطلقه عرفیه، وجودیه عرفیه لا ضروریه نقیدش مطلقه عرفیه به علاوه ضرورت موافقه. حالا در اینجا همینو میگیم، دائمه مطلقه نقیضش مطلقه عام، دائمه لا ضروریه نقیضش مطلقه عام به اضافه ضرورت موافقه. دوباره تکرار میکنم، در حیله گفتیم مطلقه عرفیه نقیضش مطلقه عرفیه، در اینجا میگیم دائمه مطلقه نقیضش مطلقه عامه. درست؟ در اونجا گفتیم عرفیه لا ضروریه نقیضش مطلقه عرفیه به اضافه ضرورت موافقه است، اینجا میگیم دائمه لا ضروریه نقیضش مطلقه عامه به اضافه ضرورت موافقه است. درست مثل همون، منتها اونجا مطلقه عرفیه بود، اینجا دائم است. اونجا مطلقه عرفیه لازمیه بود، اینجا دائمه لازمیه. اونجا نقید عبارت بود از مطلقه عرفیه، اینجا عبارت از مطلقه عامه. اونجا نقید عبارت بود از مطلقه عرفیه به اضافه ضرورت موافقه، اینجا عبارت از مطلقه عامه به اضافه ضرورت موافقه. تفاوتی که داره اینه که در مطلقه، در دائمه به حسب ذات، مطلقه و عامه به حسب ذات میاد، در عرفیه مطلقه عامه به حسب وقت میاد. دو مثلا این تیچه رو تکرار میکنم که بچه تشابه کاملتر روشن بشه به بیان دیگه. این بیان رساتر از بیان گذشته. نقیض مطلقه عرفیه عبارت است از مطلقه عامه. گفتم مطلقه عرفیه نقیضش مطلقه عرفیه است، درست بود. الان میخوام بهتر بیان کنم، اونم درست بود. مطلقه عرفیه نقیضش مطلقه عامه به حسب الوصفه، مطلقه عامه به حسب الوصفه یعنی مطلقه عرفیه. نقیض دائمه مطلقه عبارت است از مطلقه عامه به حسب ذات. از نقیض مطلقه عرفیه شد مطلقه عامه، نقیض دائمه مطلقه هم شد مطلقه عامه، منتها اولی مطلقه عامه به حسب ذات، دومی مطلقه عامه به حسب ذات. از دو تا نقیضه یکی شد. عرفیه لا ضروریه نقیضش شد مطلقه عامه به حسب ذات به علاوه ضرورت موافق. دائمه لازمیه نقیضش میشه مطلقه عامه به حسب ذات به اضافه لازمیت به اضافه ضرورت موافقه. پس دید نقیض همشون میشه مطلقه عامه، منتها در یکی مطلقه عامه خالی، در یکی مطلقه عامه به اضافه ضرورت موافق. منتها مطلقه عامه ای که در نقیض دائمه میاد مطلقه عامه به حسب ذات، مطلقه عامه ای که در نقیض عرفیه میاد مطلقه عامه به حسب ذات. این بیانی که اخیر گفتم بیان جامع تری بود، بیان اولیم درست بود، منتها این لازم بود که گفته بشه. پس روشن شد که نقیض دائمه، چه دائمه مطلقه چه دائمه لا ضروریه، هر دو بر وزان نقیض عرفیه است که در حیله اول بیان کردیم. اشارتون الى تناقض سائر ذوات الجهت. اما دائمه و مناقضتها تجری الى نحو مناقضه وجودیهی که به حسب حیله اولا بکشد مثل اونه و تقرب منها نزدیک به اونه، این اونی. توجه کنید در بیانی که گفتم معلوم شد که چرا این نیست، نزدیک به اونه، این اونی. چرا این اون نیست؟ چون اون یکی ات مطلق عام به حسب وصف بود، این مطلق عام به حسب ذاته، پس با هم فرق دارن. اگه هر دو مطلق عام به حسب ذات بودن این هم بودن، اگه هر دو مطلق عام به حسب وصف بودن این هم بودن، اما یکی مطلق عام به حسب ذات، یکی مطلق عام به حسب وصف، لذا تقرب و منهای نزدیک به هم این هم فندی عرف منزالش. پس نقیض دائمه رو از روی همون حیله اولی که بیان کردیم به دست نقول وقت داریم بخونیم. اقول و قد مره که اطلاق آن و دوانی که محتمل لذرزه اگر متخالف باشند این دو، یعنی اطلاق آن و دوان متخالف باشند، این در فصل دوم گذشت، در فصل دوم همیز در اوائل فصل گذشت که نقید مطلقه رو گفتیم دائم است، اونجا بیان کردیم که اگر مطلق آن با دائمی که شامل لازرورته متخالف باشم حتما متناقض خواهم بود، اینو بیان کردیم قبلا و نتیجه گرفتیم که نقیض مطلقه دائم است. حالا میخوام عکسش رو نتیجه بگیریم که نقیض دائم هم مطلقه است. قد مره که اطلاق آن و دوامی که شامل ضرورت باشه، این دوتا یعنی اطلاق آن و چنین دوامی اگر متخالف باشم متقابلان است، یعنی یکی نقیض دیگری است. پس اگر نقیض مطلقه دائم است، نقیض دائم هم مطلقه. فنقیض و حاضر دائمه مطلقتون عامه، نقیض این دائمه که دائمه مشتمل بر ضرورته، یعنی دائمه مطلقه، دائمه که مشتمل بر ضرورت بشه بهش میگن دائمه مطلقه، دائمه لازرویه رو میگن دائمه لازرویه، اون دیگه مطلقه نیست، دائمه مطلقه بهش نمیست. نقیض این دائمه مطلقه عامه است که مخالف با دائمه باشه در چه، همونطور که نقیض مطلقه نقیض مطلقه دائمه شد، نقیض دائمه مطلقه و نقیض دائمه لازروریه، نقیض دائمهی که شامل ضرورت نشه که یک قضیه موجهه میشه. خوبت تلکه ایزن همین مطلقه آمد به اضافه به ضروریه موافقه، یعنی چون قضیه مرکبه پس دو تا نقیض پیدا میکنه، یکیش همون مطلقه آمد که مخالف با دائمه در که، یکی ضروریه است که موافق با دائم است در کیفه، موافق با اون دائم در کیفه. اون وقت بعد با اما این دفعه با این دفعه قضیه به هم بحث میکنیم، اما لیسه کزا و اما لیسه کزا بلفل و اما کزا بزرسته. خب پس نتیجه گرفتیم که قضیه مطلقه، قضیه دائمه مطلقه نقیضش مطلقه آمد، قضیه دائمه لازروریه نقیضش مطلقه عامه مخالف به علاوه ضروریه موافقه. همینو در حیله اول نسبت به مطلقه عرفی داشتیم، یعنی عرفیه مطلقه نقیضش عبارت بود از مطلقه عامه منطبق به بس، و عرفیه لا ضروریه نقیضش عبارت بود از همون مطلقه عامه، مطلقه عامه مخالف به علاوه ضروریه موافقه. فقط بیان که وجودیه مطلقه، یعنی عرفیه، وجودیه مطلقه که به حسب حیله اولا بود، یعنی عرفیه، یعنی عرفیه مطلقه، یعنی مطلقه عرفیه، اذا کانت عامتن، وجودیه مطلقه به حسب اولا اگر عامه باشه یعنی مطلقه عرفیه باشه، اذا کانت عامتن یعنی مطلقه عرفیه باشه، نقیضش مطلقه عامه است که وصفیه باشد و در کیف هم مخالف باشه با این وجودی، با این عرفیه. و اذا کانت خاصتن، اما اگر این وجودی مطلقه که در حیله اولا بیان کردیم این عرفیه خاصه باشه، عرفیه خاصه یعنی عرفیه لازروریه، کان نقیضها تلکه ایزن، باز همین مطلقه آمد اما مضافتن الی ضروریت موافقه. توجه میکنید که نقیض دائمه مطلقه مثل نقیض مطلقه عرفیه، نقیض دائمه مطلقه مثل نقیض عرفیه مطلقه، هر دو مطلقه آمد، نقیض هر دوشون مطلقه آمد، منتها یکی مطلقه آمد به حسب ذات، یکی مطلقه آمد به حسب وصف. اما نقیض و نقیض دائمه لا ضروریه مثل نقیض عرفیه لادرویه. نقیض دائمه لادروی عبارت از مطلقه عامه مخالف به علاوه ضروریه موافق. نقیض عرفیه لادروی هم همینه، مطلقه عامه موافق مخالف به علاوه ضروری موافق. منتها مطلقه عامه که در نقیض دائمه میاد، مطلقه عامه به حسب ذاته، مطلقه عامه که در نقیض عرفیه میاد، مطلقه عامه به حسب وصف. و ظهر که نقیض دائمه مثل نقیض عرفیه الا با این فرق که اطلاق در احداهما یعنی در نقیض دائمه به حسب ذات است و فی الاخرى یعنی در نقیض عرفیه به حسب وصف است. احداهما توجه داشته باشید، احداهما یعنی نقیض دائمه، اخرى یعنی نقیض عرفیه. و هو المراد من قولی و تقرب منها، همین است مراد از قول مصنف گفته تقرب منها، این دو تا به هم نزدیکن، نه اینکه نقیض دائمه عین نقیض عرفیه است، نگفته عین نقیض عرفیه است، چون بین دو نقیض فرقی، هر دو مطلقه عامه، منتها یکی مطلقه عامه به حسب ذاته، یکی مطلقه عامه به حسب وصفه. به همین جهت با هم تفاوت دارن و چون تفاوت دارن عین هم نیستن بلکه نزدیکن. خب مطلب روشن شد، فقط مثالش مونده. ظاهرا مثال احتیاج نداشته باشیم، ولی حالا اگر الان وقت نیست، اگر لازم بود من در جلسه بعد انشالله مثالش هم توضیح میدم، اگر هم لازم نبود که فکر میکنم احتیاجی نداشته باشیم مثالش هم نمیدم.